دوستان عزیزم سلام مجدد، امیدوارم حالتون خوب باشه و تندرست و شادمان باشید. با اجازتون بخش بعدی مسئله چگونگی رویارویی با غمها و اندوها رو شروع میکنیم. در فایل صوتی قبلی خدمت شما عرض کردم که ما باید غمهای خودمون رو بشناسیم، اونا رو تحلیل کنیم، اونا رو بپذیریم و ریشه یابی بکنیم و تا جایی که میتونیم از دست غمهای خودمون خلاص بشیم. و به شما گفتم که عموم انسانها در برابر غمها یا از مکانیزم ستیز استفاده میکنند یا از مکانیزم گریز، و گفتیم که هر دو مکانیزم ناکارآمد و نادرستند و گفتیم که بهترین راه پذیرش و تحلیله. الان به موضوع انواع غمها میرسیم. گفتیم که اگر ما غمهای خودمون رو بپذیریم و اونا رو ریشه یابی کنیم، متوجه میشیم که صرفاً با یک پدیده روبرو نیستیم. ما با پدیده‌های مختلفی روبرو هستیم به نام غم و ما نباید اینها رو با هم دیگه خلط کنیم. باید اینها رو از هم دیگه به دقت تفکیک کنیم. بررسی کتاب‌ها و مقالاتی که درباره غم و رنج نوشته شدن نشون میده که غالباً در عموم کتاب‌ها طوری از غم و رنج حرف میزنن که گویا ما صرفاً با یک پدیده روبرو هستیم. درست به همین دلیله که غالب داوری‌ها درباره غم و رنج مضطرب و مشوشه و صاحب نظران درباره این موضوع نظرات متناقض و متضادی رو مطرح می‌کنند. در نخستین قدم ما باید انواع غم‌ها و رنج‌ها رو از هم باز بشناسیم و یک طبقه‌بندی دقیقی رو از انواع اونها به دست بدیم. فقط در این صورته که ما میتونیم بفهمیم که کلمه غم برای اشاره به پدیده‌های گوناگونی به کار میره که اشتراکشون فقط در لفظ غمه و بین اونها تفاوت‌های بسیار مهمی وجود داره. به این ترتیبه که ما میتونیم از پریشانگویی درباره مسئله غم و رنج رهایی پیدا کنیم. برای اینکه روشن بشه که ما با پدیده‌های گوناگونی روبرو هستیم و همه رو با کلمه غم بیان می‌کنیم، به این 4 تا مثال توجه کنید. من غمگینم به خاطر اینکه به افسردگی مبتلا هستم. 2. من غمگینم به خاطر اینکه پدر عزیزم رو از دست دادم. 3. من غمگینم به خاطر اینکه آدم ظالمی هستم و روابط نامناسبی با اطرافیانم دارم و احساس تنهایی به شدت منو آزار میده. 4. من غمگینم به خاطر اینکه از درد و رنج هموطنانم ناراحتم و اندوه اونها رو با همه وجودم احساس میکنم. کاملا روشنه که این 4 تا غم مثل هم نیستن و ما واقعا با 4 تا پدیده روبرو هستیم. بنابراین هیچ چاره‌ای نداریم جز این که با دقت تمام انواع غم‌ها رو از هم دیگه تفکیک کنیم. به نظر میرسه که غم‌ها رو از حیث منشأ، متعلق و آثار میشه طبقه بندی کرد. لطفا دقت کنید، از حیث منشأ، متعلق و آثار. منظور از منشأ اینه که بدونیم چه کسی یا چه چیزی سرچشمه غم ماست. در قدم اول باید تشخیص بدیم آیا این غم رو ما خودمون پدید آوردیم یا سرچشمه این غم در بیرون ماست، و بعد بفهمیم اون غمی که ما خودمون برای خودمون به وجود میاریم از بخش روشن و فضیلتمند وجود ما مایه میگیره یا ریشه در رذیلتمندی و سویه های تاریک وجود ما داره، و بعد بفهمیم اون غمی که منشأ بیرونی داره آیا منشأش مردمن، آیا منشأش طبیعته، و آیا میشه اونها رو به خداوند نسبت داد یا نه. این هم موضوعیست که باید مورد توجه قرار بگیره. منظور از متعلق اینه که ببینیم غم ما به چه چیزی در عالم بیرون یا در عالم درون تعلق پیدا میکنه. البته خیلی از وقتها منشأ و متعلق یکی میشن. آیا غم ما به خواسته های حقیر و امور پست تعلق داره یا به مسائل ارزشمند و والا؟ آیا متعلق غم ما صرفاً امور شخصیه یا به مسائل دیگر انسان ها هم تعلق میگیره؟ آیا متعلق غم ما یک امر پایداره یا یک امر فانی و زودگذر؟ و در بحث آثار و نتایج باید ببینیم که آیا غم ما باعث پژمردگی و کسالت و ملالت و بیحالی و نومیدی میشه یا باعث نشاط و امیدواری و تلاش و تکاپو میشه؟ آیا غم ما باعث صفای اندرون میشه یا تیرگی با خودش میاره؟ آیا غم ما به زندگی معنا میده یا زندگی رو از معنا تهی میکنه. اگر ما با این معیارها، یعنی با توجه به منشأ غم، متعلق غم و آثار و نتایج غم بیایم غمها رو تقسیم بندی کنیم، به نظر من دست کم ما میتونیم غمهای خودمون رو به 4 گونه بزرگ تقسیم بندی کنیم. اول غمهایی که ناشی از پاره اختلالات شخصیتی و بیماری‌های روانی هستند. دوم غمهای طبیعی و ضروری. سوم غمهای بیهوده و 4 غمهای والا. اجازه بدید که این 4 نوع رو با همدیگه بررسی کنیم. اولین نوع غمها، غمهای ناشی از اختلالات شخصیتی یا بیماری‌های روانی هستند. تعدادی از غمهای ما ناشی از پاره‌ای اختلالات روانی مثل اختلال‌های افسردگی، اختلال‌های اضطراب و دیگر اختلال‌های شخصیت هستند. روشنه که این نوع غم‌ها رو با توصیه‌های اخلاقی و معنوی نمیشه درمان کرد و تشخیص و درمان اونا با روانکاوان، رواندرمانگران، روانپزشکان و متخصصان مغز و اعصابه. مهمترین وظیفه فرد در برابر این نوع غم‌ها اینه که صادقانه بیماری خودش رو بپذیره و به خوبی با پزشک خودش همکاری بکنه و البته امیدوار باشه که خیلی زود بیماری او درمان خواهد شد و او به زندگی خودش برخواهد گشت. اجازه بدید برای که بحث روشن‌تر بشه من به 2 مورد اشاره کنم. افسردگی یکی از بیماری‌های روانی است که میتونه باعث غم و اندوه بشه و کم نیستن کسانی که غمگینن و علت غمگین بودن اونها همین افسردگیه. خب من به خاطر اینکه در این زمینه‌ها تخصص ندارم با استفاده از کتاب DSM-5 صفحه 326 اختلال افسردگی رو برای شما دوستان عزیزم توضیح میدم. اونجوری که از DSM-5 برمیاد، اختلال افسردگی عمده با 5 یا 6 مورد از نشانه‌های زیر در 1 دوره 2 هفته‌ای که حاکی از تغییر در کارکرد قبلی باشه شناسایی میشه. یعنی اگر یک شخص در طول 2 هفته در بخش اعظم روز 5 یا 6 تا یا بیشتر از این نشانه ها رو در خودش پیدا بکنه، به احتمال زیاد این شخص افسرده است و نیاز داره به اینکه درمان بشه و علت غم او هم در واقع افسردگی میتونه باشه. 1. وجود خلق افسرده در بخش عمده روز و تقریبا همه روزه، به طوری که گزارش خود بیمار مثلا احساس غمگینی، پوچی یا ناامیدی میکنم یا مشاهدات دیگران مثلا گریان و غمگین به نظر میرسه دلالت بر این موضوع داره. پس نشانه اول اینه که شخص در بخش اعظم روز در طول 1 دوره 2 هفته‌ای تقریبا هر روز احساس غمگین بودن، ناامید بودن، پوچ بودن میکنه و از منظر یک ناظر بیرونی هم گریان و در خود فرو رفته و ناراحت به نظر میرسه. 2. کاهش چشمگیر علاقه یا لذت به همه یا تقریبا همه فعالیت ها در بخش عمده روز، اونم هر روزه. یعنی شخص در طول 1 دوره 2 هفته‌ای در بخش اعظم روز، اونم هر روز، نسبت به تمام مسائلی که علاقه بهشون داشت احساس بی‌علاقگی میکنه و از اموری که لذت می برد دیگه لذت نمی بره. از غذا خوردن، از بودن در کنار خانواده، گوش دادن به موسیقی، عبادت کردن، مطالعه کردن، انجام دادن کارهای لذت بخش، از هیچ کدوم اینها دیگه لذت نمی بره و علاقه خودشو به اینها از دست میده. 3. کاهش چشمگیر وزن بدن بدون پرهیز غذایی یا افزایش وزن. یعنی شخص بدون این که رژیم غذایی خاصی بگیره یا به شکل افراطی لاغر میشه یا به شکل افراطی چاق میشه، یعنی تقریبا بیش از 5% وزن بدن خودش رو در ماه از دست میده یا بیش از 5% به وزن او اضافه میشه و یا اینکه ممکنه اشتهای خودش رو به شدت از دست بده یا اشتهاش به شدت زیاد بشه، یعنی کمخوری شدید یا پرخوری شدید، کم اشتهایی شدید یا اشتهای شدید، اینها میتونن در واقع در زیر این بخش بگنجن و از نشانه‌های افسردگی باشن. 4. بیخوابی یا خوابالودگی مفرط، اونم تقریبا همه روزه در بخش اعظم روز. شخص با اینکه خواب کاملی داره اما همچنان خوابالود به نظر میرسه، یا اینکه اصلا امکان خوابیدن براش وجود نداره و شب تا صبح نمیتونه بخوابه. 5 بیقراری یا کندی روانی حرکتی، اونم تقریبا همه روزه. شخص احساس بیقراری مدام داره، یعنی دائم داره با شدت و حدت با عجله و سراسیمگی از یه کاری به یه کار دیگه میره و هیچ جا قرار و آرام نمیگیره، یا اینکه به شدت کند میشه از جهت روانی و از جهت حرکتی، یعنی هم بدن او خیلی زیاد فعال نیست و هم اینکه از نظر روانی دچار یک رخوت و کندی و سستی میشه، به شکل در واقع ناآرامی ذهنی یا کندی معمولی نیست، بلکه دیگران هم میتونن این کندی ذهن یا این کندی حرکت رو یا این بیقراری در حرکات رو ببینن. 6 خستگی یا از دست دادن انرژی. شخص در این 2 هفته هر روز در بخش اعظم روز احساس خستگی میکنه و احساس میکنه که اصلا انرژی نداره. 7 احساس بی‌ارزشی یا احساس گناه افراطی یا بی‌مورد. شخص دائما احساس می‌کنه که هیچ ارزشی نداره و یا احساس می‌کنه که عذاب وجدان داره، خودش رو مقصر می‌دونه به خاطر کارهایی که کرده یا نکرده و حتی ممکنه که اینها به شکل هذیان خودشون رو نشون بدن، یا به شکل خودملامتگری یا به شکل احساس گناه شدید. این خودملامتگری و احساس گناه معمولی نیست، به شکلی است که شخص باعث بی‌ارزش بودن میکنه و دائم اینها رو در ذهن خودش مرور میکنه. 8 کاهش توانایی تفکر یا تمرکز یا بی‌تصمیمی. شخص در طول این 2 هفته معمولاً توانایی تصمیم گرفتن و توانایی تفکر و تمرکز شدید رو نداره و هر کاری که میخواد انجام بده بعد از چند لحظه ذهن او میره به طرف مسائل دیگه و نمیتونه کارهای خودش رو به خوبی با تمرکز تمام انجام بده. و 9 افکار تکرار شونده درباره مرگ، نه فقط به صورت ترس از مرگ، بلکه اندیشه پردازی درباره خودکشی بدون یک نقشه خاص یا اقدام به خودکشی با طرح خاصی برای خودکشی. بنابراین شخص دائم به مرگ فکر میکنه، به خودکشی فکر میکنه و ممکنه که نقشه هم حتی بکشه برای اینکه خودکشی کنه. در طول یک دوره 2 هفته‌ای بیشتر اوقات این فکر مرگ و خودکشی همراه اوست. خب اگر کسی 5 یا بیش از 5 مورد از این 9 ویژگی رو داشته باشه، میشه احتمال داد که این شخص مبتلا هست به افسردگی. خب طبیعتاً این افسرده بودن باعث درد و غم او میشه، رنج‌های زیادی رو بر او تحمیل میکنه و حال او رو بد میکنه. اجازه بدید یک نمونه دیگر رو بگم. یکی دیگر از اختلالات شخصیتی که میتونه باعث غم بشه خودشیفتگیه یا نارسیسیزم. طبق DSM-5 خودشیفتگی عبارت هست از یک الگوی فراگیر تکبر در خیال یا در رفتار، نیاز به تحسین و فقدان همدلی که معمولاً از اوایل بزرگسالی آغاز میشه و در زمینه‌های گوناگون با 5 یا بیش از 5 از ویژگی‌های زیر مشخص میشه. بنابراین اگر کسی بیشتر از 5 از این ویژگی‌هایی رو که الان میخوام بگم داشته باشه، این شخص مبتلا هست به خودشیفتگی. 1 احساس متکبرانه و خودستایانه داشتن. شخص درباره دستاوردها و استعدادهای خودش اغراق میکنه و انتظار داره که بی‌تناسب با دستاوردهاش برتر شناخته بشه، یعنی اصلا کاری انجام نداده ولی دوست داره به او جایزه بدن، کاری انجام نداده و دوست داره که او رو از دیگران بهتر بدونن، یا کار کوچیکی انجام داده ولی خیلی فراتر از کاری که انجام داره دوست داره مورد تشویق و توجه و احترام قرار بگیره یا پاداش و جایزه دریافت بکنه. 2 به خیال پردازی هایی درباره موفقیت و قدرت و استعداد و زیبایی نامحدود و عشق آرمانی اشتغال داشتن. شخص خودشیفته دائم در حال رؤیا پردازی و خیال بافی راجع به این که بسیار انسان موفقیه، بسیار استعدادهای عجیب و غریبی داره، زیبایی نامحدودی داره، یا عشق او با همه عشقای دنیا فرق میکنه، به اینها میپردازه و اشتغال ذهنی او به این گونه تخیلات. 3 اعتقاد داشتن به استثنایی و بی همتا بودن. شخص خودشیفته عمیقا احساس میکنه که انسان استثنایی و بی همتاییه و دیگران نمیتونن اون رو درک بکنن. به همین خاطر فقط با افراد و نهادهای طبقات بالای جامعه یا افراد و طبقات خاص جامعه میتونه ارتباط برقرار کنه و گمان میکنه انسانهای بسیار کمی میتونن اون رو درک بکنن و با او حشر و نشر داشته باشن. چهارم، نیاز شدید به تحسین و تایید داشتن. شخص خودشیفته بیش از حد تایید طلبه و تحسین طلبه. اگر از او تعریف و تمجید نکنن حالش بد میشه، اگر از او تعریف میکنن خیلی حالش خوب میشه، و برای که دیگران رو وادار کنه که از او تعریف و تمجید کنن ممکنه که هر کاری انجام بده. در واقع امنیت روانی و آرامش درونی خودش رو مبتنی میکنه بر تعریف و تمجیدهایی که دیگران به او تقدیم میکنن. 5، احساس محق بودن داشتن. شخص خودشیفته همواره احساس میکنه که حق با اوه، حتی انتظار داره که انتظارات غیر منطقی او از طرف دیگران بدون چون و چرا با موافقت روبرو بشه و دیگران با خواسته های غیر منطقی و نامعقول او در واقع از در اطاعت در بیان و دائم او رو قبول کنن و حق رو به او بدن. شخص خودشیفته کمتر ممکنه دچار این در واقع تفکر بشه که حق با من نیست و من دارم اشتباه میکنم. او دائما حق رو با خودش میدونه. 6، استثمارگر بودن در روابط با دیگران. شخص خودشیفته به شدت استثمارگر، دیگران رو به کار میگیره برای رسیدن به اهداف خودش و از انسانهای دیگه بهره کشی میکنه و اونها رو به بیگاری میکشه. 7، حس همدلی نداشتن. انسان خودشیفته تمایلی به همدلی با دیگران نداره، در دورنج دیگران رو نمیپذیره، احساسات و نیازهای دیگران رو نمیبینه و برای حل کردن مشکلات دیگران قدمی بر نمیداره. 8، احساس حسادت داشتن. شخص خودشیفته دائما احساس میکنه که دارن دیگران به او حسودی میکنن یا اینکه خودش به دیگران حسودی میکنه و این احساس حسادت در زندگی انسان خودشیفته معمولا دیده میشه. 9، رفتارها و نگرشهای تکبرآمیز و خودخواهانه و پرنخوت نشان دادن. شخص خودشیفته غالبا رفتارهای تکبرآمیز داره، دیگران رو تحقیر میکنه، خودش رو از دیگران برتر میدونه و در رابطه با دیگران خودخواهانه عمل میکنه. خب اگر بیش از 5 مورد از این 9 مورد رو یک شخصی داشته باشه، او خودشیفته است. خودشیفتگی به تنهایی ممکنه که باعث غم نشه، به خاطر اینکه شخص خودشیفته خیلی خودش رو دوست داره و به اصطلاح خیلی از خودش متشکره. به همین خاطر ممکنه حس خوبی داشته باشه و حتی نشون بده که از خودش خوشش میاد. اما به خاطر اینکه در ذات خودشیفتگی حقارت و پوکی و پوچی وجود داره، شخص خودشیفته معمولا احساس عظمت نمیکنه، احساس شادی درونی نمیکنه. تناقض وجودی شخص خودشیفته اینه که در بیرون اظهار بزرگی میکنه و در درون احساس پوکی و پوچی میکنه. و اصلا این تلاشی که به کار میگیره برای اینکه به دیگران نشون بده که انسان مهم و برجسته‌ایه، دقیقا از اون حقارت درونی ناشی میشه. خب شخص خودشیفته یکی به دلیل اون پوکی درونی احساس غم میکنه و دوم به خاطر اینکه هیچ کسی حاضر نیست با یک انسان خودشیفته رابطه عمیق و پایدار عاطفی رو برقرار بکنه. به همین خاطر انسانهای خودشیفته نوعاً تنهان و کسی رو در اطراف خودشون نمییابن و این تنهایی و انزوا باعث تحمیل یک رنج و درد عمیق بر انسانهای خودشیفته میشه. خب اگر معلوم شد که کسی به خاطر یک بیماری روانی یا اختلال شخصیتی مثل افسردگی، خودشیفتگی، اضطراب، از کنم خدمتتون ملال خاطری که در واقع بیماری باشه، مثلا اختلال دو قطبی، اختلال مرزی و نظایر اینها دچار غم و اندوهه، همونجوری که به شما عرض کردم، باید اول درد خودش رو بپذیره و ثانیاً داوری اخلاقی درباره خودش نکنه و بعدش هم از طریق یک متخصص در واقع درد خودش رو درمان بکنه. یکی از مشکلات مهم جامعه ما اینه که کسانی که به خاطر یک اختلال شخصیتی یا بیماری روانی در واقع دارن رنج میکشن، برای درمان خودشون میخوان از دین یا از عرفان یا از معنویت استفاده کنن من نظر شخصی خودم اینه که این روش جوابگو نیست. کسی که معلوم شد به خاطر یک بیماری داره عذاب میکشه و رنج میکشه، راه درمان او مراجعه کردن به متخصصانه، یعنی روانپزشکان و روانشناسان و رواندرمانگران و روانکاوان. او میتونه از عرفان و دین و معنویت به عنوان درمان مکمل یا کمک درمان استفاده بکنه، ولی اگر بخواد پیوسته از این راه خودش رو درمان کنه، به نظر میرسه که درد و رنج او و غم او درمان نخواهد شد. دومین نوع غمها و رنجهایی که ما تحمل میکنیم، غمهای طبیعی و ضروری یا به عبارت دیگه غمهای اجتناب ناپذیره. منظور از غمهای طبیعی و ضروری یا غمهای اجتناب ناپذیر، اون دسته از غمهایی هستند که یا ریشه در ساختار این جهان دارند یا از ساختار وجودی انسان سرچشمه میگیرند یا بر اثر زندگی جمعی پدید میان. لطفاً توجه کنید، من سه تا علت اصلی رو برای این گونه غمها برشمردم: یکی ساختار این جهان، دوم ساختار وجودی انسان و سوم ساختار زندگی جمعی انسان. مادام که جهان این گونه است و انسان این چنینه و جامعه بشری این طوره، این نوع غمها هم در زندگی ما هستند و هیچ گریز و گزیری از اونها نیست. خوبه که به تفصیل درباره این ستا صحبت کنیم. یک، غمهایی که ناشی از ساختار این جهانن. جهانی که ما توش زندگی میکنیم یک ساختار ویژه داره. این جهان سرای ترکیب و عدد و ماده و شکل و تضاحم و تصادف و جبر و علیت و کون و فساد و حرکت و ناپایداری و فنا و بی‌ثباتی بر همه موجودات این جهان سیطره داره. اینطور ویژگی هایی باعث میشن که ما ناگزیر در این دنیا غمهایی رو در زندگی خودمون تجربه کنیم. غمهایی که بر اثر بیماری خودمون یا دیگران، اونم بیماری های دشوار و علاج ناپذیر پدید میان. غمهایی که بر اثر پیری به وجود میان. غمهایی که بر اثر تصادف به وجود میان. تصادفهایی که ما نقشی در اونها نداشتیم و خودمون اونها رو برای خودمون با غفلت و بیتوجهی پدید نیاوردیم. غمهایی که بر اثر مرگ عزیزانمون به وجود میان. غمهایی که بر اثر حوادث طبیعی مثل زلزله و سیل و طوفان و سونامی و نظایر اونها پدید میان، اینها همه از این قبیلن. دوم، غمهایی که ناشی از ساختار وجودی انسانن. دوستان عزیزم، بخشی از غمهایی که ما انسانها تجربه میکنیم به خاطر ساختار ویژه روانی ماست. ما انسانها موجوداتی برزخیم، یعنی در برزخ میان فرشته و حیوان به وجود اومدیم و قرار داریم. همین سرشت برزخی باعث میشه که انسان در بین خواسته های متضاد گرفتار بشه و این به نوبه خودش باعث غم و اندوه انسان بشه. از نظر کسانی مثل مولانا، فرشتگان سراپا عقل و علمند و کاری جز پرستش خداوند ندارن و چون در وجودشون هیچ حرص و هوایی نیست، نور مطلق و زنده حقیقی هن. حیوانات هم کاملا از دانش و عقل تهی هن و از علف فربهی میابن و در جهل خود و در غفلت محض روزگار میگذرونند. اما انسان ترکیبی از عقل و جهل، ترکیبی از فرشته و حیوان، ترکیبی از دل و گل و ترکیبی از نور و ظلمته و این دو بخش وجود انسان دائما با همدیگه در نزاع و کشمکشن. بخش عظیمی از تراژیک بودن هستی انسان ناشی از همین ترکیب دوگانه و متضاده و اتفاقا تکامل و تعالی انسان هم تا حدی در گرو همین وجه تراژیک وجود او یا در گرو همین تناقض‌های درونی او. بدون این تضاد درونی و کشمکش باطنی، انسان هم تا حد حیوانات فرو کاسته میشه. شما هیچگاه یک حیوان، یک الاغ یا یک گاو رو نمیبینید که دچار تضاد درونی بشه یا تناقض درونی رو تجربه بکنه یا فرشتگان رو. اما انسان موجودی است که عمیقاً در درون خودش تضاد و تناقض رو در واقع تجربه میکنه. همونطور که جهان بر پایه تضاد بنا شده و قوام و دوام عالم هم بر تخالف و تنازع ازداد مبتنیه، احوال روحی انسان هم که عالم اصغره بر تضاد و تخالف استواره و با اندک تأملی میتونیم سفارایی احوال گوناگون رو در درون خودمون ببینیم. غم در برابر شادی، بیم در برابر امید، عشق در برابر نشرت و امثال اینها. پس بنای خلق بر ازداد بود، لاجرم ما جنگیم از ذر و سود. هست احوالم خلاف همدگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چون این جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. این سرشت برزخی و این تناقض‌های درونی باعث غم و رنج ما میشن. و سوم، غم‌هایی که ناشی از زندگی اجتماعی هستند. دوستان عزیزم، ما انسان‌ها موجوداتی اجتماعی هستیم و نمیتونیم تنها زندگی کنیم. زندگی اجتماعی در کنار تمام مزایا و منافعی که داره، مقدار زیادی درد و رنج هم برای انسان به ارمغان میاره. رفتارها و کردارهای دیگران بر ما تأثیر میذاره و ما هر قدر قوی باشیم از دیگران میرنجیم و تحت تأثیر اونها قرار میگیریم. دیگران میتونن با سوء برداشتاشون، با بدفهمیهاشون، با داوریهای نادرستشون، با زیاد خواهیهاشون، با بیدادگریهاشون، با حسادتها و سلطه‌جوییهاشون و با انواع رفتارهای نادرستشون ما رو غمناک بکنن. ما هر قدر تلاش میکنیم اخلاقی رفتار کنیم و به کسی آسیب نرسونیم، باز هم ممکنه که دیگران متوجه حسن نیت ما نشن و رفتار صادقانه و درست ما رو بد بفهمن و نیکی ما رو با بدی تلافی کنن. اگه خوب دقت کنیم میتونیم ببینیم که منشأ مقدار زیادی از دردها و رنجهای ما انسانهای دیگن و به هیچ وجه ما نمیتونیم تمام انسانها رو راضی کنیم. خب دوستان، این ستا رو من تمام کردم. گفتم که غم‌های طبیعی و اجتناب‌ناپذیر ممکنه از ساختار این جهان یا ساختار روانی انسان یا ساختار زندگی جمعی سرچشمه بگیرن. این قبیل غم‌ها اجتناب‌ناپذیرن، گریزناپذیرن و در زندگی ما انسان‌ها کاملاً طبیعی‌اند. برای رهایی از این غم‌ها اولاً باید بدونیم که از اونها گریزی و گزیری نیست و اقتضای زندگی انسانی هستند. زندگی انسانی در این جهان یا در این جامعه با این ویژگی‌های روانی. و ثانیاً ما باید بدونیم که ما مسئول اذهان دیگران نیستیم و هیچ قدرتی برای مدیریت کردن برداشت‌ها و داوری‌های دیگران نداریم. ما فقط میتونیم مراقب افکار و رفتارها و گفتارهای خودمون باشیم و در هر حالی درست زندگی کنیم. اما اینکه دیگران رفتار درست و نیت نیکوی ما رو چگونه تفسیر میکنن و تعبیر میکنن، این از حیطه اختیار ما خارجه. و وقتی اینو بفهمیم، اون سری از غمهایی که ناشی از زندگی اجتماعی هن کمتر ما رو اذیت میکنن. اون سری از غمهایی هم که لازمه ساختار این جهان هن، وقتی بفهمیم که ما در مقابل اونها هیچ کاری ازمون بر نمیاد و اونها جزء ساختار این جهان هن، ما اونها رو راحت تر میپذیریم و با اونها راحت تر کنار میایم. بنابراین نکته مهم اینه که ما بفهمیم غمهای طبیعی و ضروری ریشه در ساختار این جهان دارن یا ریشه در ساختار وجودی ما دارن یا ریشه در زندگی اجتماعی دارن و قابل اجتناب نیستن و نمیتونیم اونها رو به کلی از صحنه زندگی خودمون حذف کنیم. در برابر اینجور غمها نه گریز کار آمده و نه ستیز. اینجور غمهایی رو فقط باید بشناسیم، بپذیریم و با اونها کنار بیاییم. برای نمونه، درد و رنج ناشی از مرگ عزیزان امری کاملا طبیعی و ضروری و اجتناب ناپذیره. هیچ کسی نمیتونه جلو مرگ عزیزان خودش رو بگیره و این امر خواه ناخواه در زندگی همه ما پیش میاد. غم و اندوه ناشی از این مسئله هم یک امر گریز ناپذیره. شخص فرزانه و خردمند اینجور غمی رو با آغوش باز میپذیره و اجازه میده که دوره خودش رو طی کنه. اینجور کسی به جای ناسزا گفتن به زمین و زمان و سرزنش کردن خود و دیگران و به جای بیتابی و بیقراری افراطی، اجازه میده که این نوع غم‌ها دوره طبیعی خودشون رو که غالباً کمتر از 3 ماه طی کنن و او در این دوره سوگواری میکنه و حقیقتاً اندوه ناشی از فقدان یک عزیز رو با همه وجود درک میکنه، اما با شکیبایی و آگاهی منتظر میمونه که این دوره بگذره و او به زندگی خودش برگرده. اینجور غم‌هایی از زندگی در یک جهان با اینجور ساختاری غیر قابل تفکیکن و مادام که ما در این دنیا هستیم از رویارو شدن با اینجور غم‌هایی گریزی نداریم. غم‌هایی که لازمه انسان بودن ما یا لازمه ساختار زندگی این جهانن برای زندگی فردی و جمعی ضرورت دارن، بنابراین نه میتونیم و نه باید اونها رو از بین ببریم. باید اونها رو بشناسیم، بپذیریم، صبورانه تحملشون کنیم و از اونها برای پیشرفت‌های علمی و معنوی خودمون بهره بگیریم. این جور غم‌ها و رنج‌ها که به کلی از صحنه زندگی بشر زدودنی نیستن، دارای فلسفه‌های بسیار مهمی هستند و اگر ما فلسفه اونها رو بشناسیم، تحمل کردن اونها برای ما آسان‌تر میشه. یکی از فلسفه‌های اینجور غم‌ها اینه که با بودنشون ما شادی رو بهتر میفهمیم و درک میکنیم. اگر این غم‌ها نبودن، ما اصلا شادی رو نمیتونستیم درک بکنیم، چون هر چیزی رو با ضدش میتونیم بشناسیم. و دیگه اینکه این غم‌ها در زندگی ما تعادل و تنوع ایجاد میکنن و شادی‌های کهنه رو دور می‌ریزن و جا رو برای شادی‌های جدید باز می‌کنن. این قبیل غم‌ها اگر ما به درستی با اونها کنار بیاییم، باعث نیرومند شدن اراده ما میشن و از طرف دیگه باعث میشن که نفس ما پاک و پیراسته بشه. از نظر کسی مثل مولانا که موحدانه به جهان نگاه می‌کنه، خداوند میتونست این جهان رو به گونه‌ای درست کنه که غم‌های اشتراب ناپذیر توش نباشن، اما او این غم‌ها رو آفریده و یک هدف اصلی او این بوده که از طریق این غم‌ها ما رو پاک کنه و پیراسته کنه و پالوده کنه، به خاطر اینکه شادی مدام ممکنه باعث غفلت و غرور و آلودگی انسان بشه. از طرف دیگه این غم‌ها ما رو متواضع می‌کنن، از مرکب غرور ما رو پیاده می‌کنن. اینی که هر چند وقت یک بار مشکلی در زندگی ما پیش میاد و دماغ ما رو به خاک میماله، این باعث میشه که ما از اون غرورهای واهی که در زمان شادی بهمون دست میده خارج بشیم و دور بشیم. این غم‌ها ما رو از خواب غفلت بیدار میکنن، حالت آگاهی و استقرار در ما ایجاد میکنن و گوهر وجودی ما رو آشکار میکنن. بنابراین این غم‌ها که اجتناب ناپذیرن و در زندگی همه ما انسان‌ها وجود دارن، غم‌های در واقع سازنده‌ای میتونن باشن، به شرط اینکه ما فلسفه اونها رو بدونیم، از کارکرد اونها آگاه باشیم و بتونیم از اونها برای بهتر کردن زندگی خودمون استفاده بکنیم. خب بریم سراغ سومین نوع غم‌ها، یعنی غم‌های بیهوده یا غم‌های دنیایی یا غم‌های ناپسند یا به تعبیر آقای دکتر بادکوبه عزیز غم‌های سوزنده. غم‌های بیهوده یا غم‌های ناپسند غم‌هایی هستند که از رذائل نفسانی یا اندیشه‌های نادرست یا انتخاب‌های غلط خود ما سرچشمه می‌گیرند. این نوع غم‌ها نه تنها تأثیر مثبتی در تکامل و تعالی انسان ندارند، بلکه کاملاً مزاحم پیشرفت انسانند و خاستگاه این نوع غم‌ها بی تدبیری‌ها، نادانی‌ها، برنامه‌ریزی‌های نادرست، وابستگی ها و خودخواهی های ما هستند. بعدن دوباره به این موضوع برمیگردم. مولوی این نوع غم ها رو غم های بیهوده میخونه. گویند به بلا ساغون ترکی دو کمان دارد. بلا ساغون یک شهر خیلی دوره. به ما میگن اونجا یه آدمی دو تا کمان داره. ورزان دو یکی کم شد ما را چه زیان دارد؟ ای در غم بیهوده از بوده و نابوده، کین کیسه زر دارد وان کاسه و خان دارد. در شام اگر میری زینی به کسی بخشد، جانت زهست اینجا رنج خفقان دارد. اگر توی یک کشور دیگه یک کسی هدیه به کسی دیگه بده، ما اینجا از حسادت میسوزیم و میمیریم. این غم غم بیهوده است، غمی که بر اثر حسادت به دست میاد. این گونه غم‌ها حرکت آفرین و امیدوار کننده نیستن و به جای اینکه شور زندگی، نشاط عمل و نیروی آفرینندگی در انسان پدید بیارن، تیرگی و نومیدی و سردی بر جان انسان میپاشن و موانعی بزرگ بر سر راه رشد انسان پدید میارن. اینجور غمها آدم رو از غمهای حقیقی دور می کنن و همه نیروهای فکری و عقلی او رو به دغدغه‌های بی‌حاصل و وسوسه‌های بی‌فایده معطوف می‌کنند. مولانا در مثنوی یک داستانی داره، میگه یک مردی بود با اصرار تمام از حضرت عیسی می‌خواست که اسم بزرگ خدا رو به او یاد بده تا او بتونه با اون یک مرده رو زنده بکنه، و حضرت عیسی تعجب می‌کرد که چطور این انسان ابله خودش رو که مرده زنده نمی‌کنه و میخواد استخوان‌های پوسیده یک مرده قدیمی رو زنده بکنه. به نظر مولانا بسیاری از غم‌های ما غم‌های حقیقی نیستند و موضوع بسیاری از نگرانی‌های ما امور حقیر و بی‌فایده هستند. گفت عیسی یا رب این اسرار چیست؟ میل این ابله در این بیگار چیست؟ چون غم خود نیست این بیمار را، چون غم جان نیست این مردار را. مرده خود را رها کرده است او، مرده بیگانه را جوید رفو. به نظر مولانا به همین خاطر بود که پیامبران و اولیا تلاش می‌کردند جهت و هدف غم‌های ما انسان‌ها را تغییر بدن و جنس غم‌های ما را عوض کنند و در صورت لزوم در واقع ما رو با غم‌های تازه‌ای روبرو کنند که ارزشمندند. مردم به پیامبران میگفتن که ما قبل از اینکه شما بیاید خیلی حالمون خوب بود و شاد بودیم، شما باعث غمگین شدن ما شدید. و بعد مولانا از زبان پیامبران به اونا پاسخ میده که ما شما رو از خواب غفلت بیدار میکنیم و به شما داریم هشدار میدیم که در دام خطراتی که تهدیدتون میکنن نیفتید. غم و شادی شما غافلانه و بی‌ارزشه و ما داریم شما رو به سوی غم و شادی حقیقی دعوت میکنیم. ای که نصح ناصحان را نشنوی، فال بد با توست هر جا می روی. افعی بر پشت تو بر می رود، او ز بامی بیندش آگه کند. گوییش خاموش غمگینم مکن، گوید او خوش باش خود رفتان سخن. چون زند افعی دهان برگردند، تلخ گردد جمله شادی جستند. پس بدو گویی همین بوده فلان، چون به ندریدی گریبان در فغان. یاز بالایم تو سنگی میزدی، تا مرا آن جد نمودی و بدی. او بگوید زان که می آزرده ای، تو بگویی نیک شادم کرده ای. بنابراین شادی هایی که انسان را از وظایف و مسئولیت های جدی غافل می کنن در واقع عین غم و اندوه هستند. مولانا میگه نیستش درد فراق و وصل هیچ، بند فر است او نجوید اصل هیچ. احمق است و مرده ما و منی، که از غم فرعش فراق اصل نی. خیلی مصرع مهمیه، از غم فرع فراق اصل نداره، یعنی غمهای فرعی و بیفایده چنان شخص رو به خودش مشغول میکنن که او از غمهای اصلی زندگی غافل میشه. خوشبختانه بیشتر غمهایی که ما در زندگی خودمون تجربه میکنیم از این دست غم ها هستن. چرا گفتم خوشبختانه؟ به خاطر این که ما میتونیم به طور کامل این گونه غم ها رو ریشه‌کن کنیم در زندگی خودمون و خودمون رو از دست اونها نجات بدیم. به خاطر اینکه این غم ها رو ما خودمون برای خودمون ایجاد میکنیم. برخلاف غم های نوع دوم که اجتناب ناپذیر بودن و از ساختار این جهان یا ساختار روانی ما سرچشمه میگرفتن و ما در پدید آمدنشون نقشی نداشتیم، غم‌های بیهوده و سوزنده و ناپسند غم‌هایی هستند که به طور کامل میتونیم اونها رو از زندگی خودمون ریشه‌کن کنیم و خودمون رو از شر اونها رهایی ببخشیم. برخلاف غم‌های طبیعی و اجتناب ناپذیر که باید با شکیبایی اونها رو تحمل کنیم و بپذیریم، غم‌های ناپسند و بیهوده مطلوب نیستند و ما باید با مجاهدت‌های عقلی، کوشش‌های عملی، تمرین‌های معنوی و پرورش فضیلت‌های مثل دوراندیشی و وارستگی اینها رو به طور کامل از زندگی خودمون بیرون کنیم، یا اینکه حداقل اونها رو به پایین‌ترین حد ممکن برسونیم. این نوع غم‌ها یعنی غم‌های بیهوده از بخش تاریک وجود ما سرچشمه می‌گیرن. لازمه که اینو یک کمی با تفصیل بیشتری توضیح بدم. غم‌های بیهوده و ناپسند و دنیایی از عوامل متعددی سرچشمه میگیرن. یکی از اونها جهل و نادانیه. انسانی که انجام دادن کارهاش با دقت نیست، کارها رو سرسری انجام میده، کارها رو به روش درست انجام نمیده، دوراندیش و عاقبت نگر نیست، این انسان دائم برای خودش غم و رنج تولید میکنه. به تعبیر مولانا، جان نادانان به رنج ارزانی است، یا در جای دیگه میگه عاشق رنج است نادان تا ابد. دوم اینکه این غم ها از پراکندگی خاطر و تفرقه روانی سرچشمه میگیرن. وقتی ما خودمون رو پخش میکنیم تو کارهای مختلف و انرژیمون رو توزیع میکنیم بین مسائل متفاوت و متعدد و ما در لحظه در آن واحد حضور نداریم، طبیعتاً غم و رنج تجربه میکنیم. برای اینکه ما بتونیم پراکندگی خاطر و تفرقه روانی رو به کنار بذاریم، باید از بی هدفی بگذریم، باید از حالت تردید و دودلی رهایی پیدا بکنیم، باید گذشته و آینده رو در اکنون دخالت ندیم و باید علایق خودمون رو مهار کنیم و بتونیم خودمون رو در یک کاری جمع کنیم. سومین عاملی که باعث غم و رنج بیهوده میشه عبارت است از خودخواهی و خودپسندی. انسانهایی که خیلی بیش از حد غرق در خودشونن، گرفتار خودشونن و فقط به خودشون توجه میکنن، اینها خیلی غم رو زیاد تجربه میکنن. ما برای شاد شدن باید بتونیم کانون توجهمون رو از خودمون به دیگری تغییر بدیم. یکی دیگه از علتهای غمهای بیهوده خواسته های زیاده. انسانهایی که خیلی خواسته دارن و خواسته هاشون از نیازهاشون خیلی بیشتره، نیازهای طبیعیشون، اینها هم غم و رنج رو خیلی زیاد تجربه میکنن. و بعدی وابستگی به امور فانیه. وابستگی واقعا استراب و نگرانی و غم و درد رو وارد زندگی انسان میکنه. خب اینا دوستان خیلی زیادن، من دیگه تکرار نمیکنم. خوشبختانه خیلی از غمهای زندگی ما غمهای بیهوده‌ای هستند که خودمون اونها رو پدید میاریم و میتونیم اونها رو درمان کنیم و از بین ببریم. بریم سراغ چهارمین نوع غمها. چهارمین نوع غمها عبارتند از غمهای والا. منظور از غمهای والا اون دسته از غمهایی هستند که ما انسانها با انتخابهای آگاهانمون، با فضیلتمندیهای وجودمون و با خرد عمیق درونی خودمون اونها رو در واقع به وجود میاریم. این نوع غمها گذشته از این که سرچشمه های متفاوت با غمهای طبیعی و غمهای بیهوده دارن، از حیث آثار و نتایج هم با اونها متفاوتن. اولا اینها گفتم که از بخش روشن وجود ما سرچشمه میگیرن و ثانیاً باعث رشد و کمال و در واقع حرکت و امید و شادی میشن و به زندگی انسان معنا میبخشن و غالباً بسیار بسیار شیرین هستن. مهمترین غمهای والا عبارتند از یک، غم عشق. عشق به ویژه عشق به خدا و عشق به آرمانهای بلند و متعالی و عشق به یک محبوب انسانی از درد و رنج تهی نیست. غم عشق، غم شوق، غم فراق، غم انتظار، غم دلتنگی و امثال اینها برخی از غمهای رایج در روابط عاشقانه هستند. خب البته همه این غمها شیرین و دلنشینن و باعث شادی میشن. این نوع غمها خودخواهی عاشق رو هدف میگیرن، او رو از انانیت توهی میکنن و همین خاطر اینجور غمها به تولد دوباره انسان عاشق هم ممکنه ختم بشن و به تعبیر زیبای مولانا او را بی او از نو متولد کنن. ما را سفری فتاد بی ما، آنجا دل ما گشاد بی ما، آن مه که ز ما نهان همی شد، رخ بر رخ ما نهاد بی ما، چون در غم دوست جان بدادیم، ما را غم او بزاد بی ما. به خاطر مطلوب بودن این نوع غم هاست که فرزانگانی مثل مولانا و حافظ از جان و دل خواهان غم عشقند و این نوع غم رو بر همه شادی های دنیا ترجیح میدن. مرا چون کم فرستی غم، حزین و تنگ دل باشم. اینی که مولانا میگه اگه کم برای من غم بفرستی من حزین و تنگ دلم، به هیچ وجه گمان نکنید که این غم غم های بیهوده است یا غم های طبیعی و اجتناب ناپذیره. نمیخواد بگه برای من بیماری به وجود بیار، سیل و زلزله بفرست تا من غمگین بشم. نه، غم عشق برای من در واقع به ارمغان بیار خدایا. مرا چون کم فرستی غم، حزین و تنگ دل باشم. چو غم بر من فرو ریزی ز لطف غم خجل باشم، غمان تو مرا نگذاشت تا غمگین شوم یک دم، هوای تو مرا نگذاشت تا من آب و گل باشم. همه اجزای عالم را غم تو زنده می دارد، منم که از تو غمی خواهم که در وی مستقل باشم. عجب دردی برانگیزی که دردم را دوا گردد، عجب گردی برانگیزی که از وی مکتحل باشم. مرا رنج تو نگذارد که رنجوری به من آید، مرا گنج تو نگذارد که درویش و مغل باشم. اینی که میگه غم تو نمیذاره من غمگین باشم و رنج تو نمیذاره که من رنجور باشم، این نشون میده که غم عشق شفا بخشه، غم عشق امید آفرینه، غم عشق معنا بخش و حرکت بخش و شادی آفرینه. دومین نوع غمهای والا غمهای اجتماعی و سیاسی هستن. این نوع غمهای والا رو میتونیم غمهای متعالی یا به تعبیر آقای دکتر بادکوبه عزیز غمهای سازنده بخونیم، غمهای سوزنده در مقابل غمهای سازنده. گروهی دیگه از غمهای والا بر اثر احساس مسئولیت و احساس نگرانی پدید میان که شخص نسبت به وضعیت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی جامعه خودش داره. هر انسان آگاه وظیفه شناس با وجدانی خودش رو در قبال جامعه خودش مسئول میدونه و به خاطر فقرها و فسادها و بیدادگریها و عقب ماندگیهای جامعه عمیقا درد میکشه. کافیه شما نامه 45 نهج البلاغه شریف رو مطالعه کنید و آنجا ببینید که علی ابن ابی طالب چطور به خاطر همدردی با انسانهای گرسنه فریاد میکشه از عمق وجودش و چجوری درد و رنج تحمل میکنه. سعدی شیرین سخن ما در بوستان از زبان یک مرد شریفی که در یک اوضاع سخت وضع مالی خوبی داشت ولی با این حال پژمرده بود و رنگش پریده بود، میگه که من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو هم زرد کرد. غمگین بودن من به خاطر خودم نیست، به خاطر درد انسانهای بینواست. این موضوع خیلی موضوع مهمیه و ما باید واقعا اینو جدی بگیریم. هر قدر ما انسانتر و شریفتر باشیم، غم انسانها و درد و رنج انسانها رو بهتر درک میکنیم. مولانا در داستان یه مرد فقیری که به پشتوانه محتسب تبریز خودشو بدهکار کرده بود، از زبان مرد فقیر خطاب به اون محتسب جوان مرد اینجوری میگه، بهش میگه که ای غم ارزاق ما بر خاطرت، ای چو رزق عام احسان و برت، ای فقیران را عشیره و والدین، در خراج و خرج و در ایفای دین، ای چو بحر از بحر نزدیکان گوهر داده و تحفه سوی دوران متر، پشت ما گرم از تو بود ای آفتاب، رونق هر قصر و گنج هر خراب. سومین نوع غمهای والا غمهای اخلاقی و عرفانی زیستن هستند. دوستان عزیزم، اخلاقی زیستن محدودیت ها و رنج هایی رو برای انسان به ارمغان میاره. کسی که دغدغه اخلاقی زیستن داره ناگزیر میشه در بسیاری از موارد خوشایند خودش رو فدای مصلحت خودش کنه، او ناگزیر بسیاری از شادی ها و لذات رو بر خودش حرام کنه، بسیاری از کارها رو که به طور عرفی و شرعی وظیفه او نیستن انجام بده. خب روشنه که همه اینها باعث درد و رنج میشن. به همین ترتیب کسی که میخواد گام در وادی عرفان بگذاره، روشنه که زندگی او تا حد زیادی با زندگی آدمهای معمولی متفاوت میشه و دغدغه‌های جدی که برای دیگران اصلا مطرح نیستن برای او خیلی مهم میشن. مولانا در یه بیت خیلی زیبایی میگه که بر دل عاقل هزاران غم بود، گر ز باغ دل خلالی کم شود. انسان والا، انسان عاقل اگر ببینه از باغ دلش یک چوب کوچولو، یه خاشاک کوچولو گم شده و کم شده، هزاران غم بر خاطرش میاد. یعنی او به خاطر از دست رفتن حالات معنوی، به خاطر در واقع دغدغه های معنوی خودش، غم و درد رو تجربه میکنه. پنجم، غم های ناشی از تمرین و ریاضت. برای رسیدن به هر هدفی لازمه که برنامه‌ریزی و مدیریت زمان و تمرین و تکرار داشته باشیم. خب همین تمرین ها و برنامه‌ریزی ها به نوبه خودشون باعث غمگین شدن ما میشن، مخصوصا در دوره آغاز این فعالیت ها. ورزشکاری که قصد داره در مسابقات المپیک یک مقام بالا به دست بیاره، خب ناگزیره بر خودش سخت بگیره، خودش از بسیاری از لذات محروم کنه، خب همینا باعث درد و رنج او میشن. انسانی هم که اهل عرفان و معنویت، ناچار غمها و رنجهای ناشی از ریاضتها و عبادتها و خدمتها رو تحمل کنه تا به هدف خودش برسه. و ششم، غم توبه و تحول. اینی که انسان میفهمه عمر خودشو باخته، اینی که میفهمه سالها اشتباه کرده، این آگاهی و بیداری باعث درد و رنج میشه. انسان اگر زشتی و تهیدستی و غفلت خودشو بفهمه، اگر عقب افتادگی و پس رفتگی خودشو متوجه بشه، گرفتار غم و اندوه عمیقی میشه و خب البته این غم و اندوه مقدمه رستگاری و خوشبختی او رو فراهم میاره. زاغ اگر زشتی خود بشناختی، همچو برف از درد و غم بگداختی. در داستان پیر چنگی در دفتر اول مثنوی، وقتی که اون پیر چنگی لطف و مهر خدا رو میبینه و میفهمه که 70 سال از چه نوری و از چه مهری خودش رو محروم کرده بوده، یه اندوه خیلی عمیقی جان او رو فرا میگیره و او با تمام وجود زار میزنه و گریه میکنه و داد میزنه. این یک غمی است که ناشی است از فهم عقب ماندگی و ناشی است از میل به توبه که در انسان ایجاد میشه. این نوع غم ها نباید انسان رو در گذشته متوقف کنن، باید انسان رو به جلو ببرن. دوستان، من 6 مورد از غم های والا یا غم های سازنده یا غم های متعالی رو هم برای شما عرض کردم. به اختصار درباره غم‌های متعالی من به 4 تا نکته اشاره می‌کنم. نکته اول این که این غم‌ها لزوماً باید باعث رشد و نشاط شخص بشن. اگر این غم‌ها شخص رو به موجود ناتوان و در خود فرو رفته و ترش روی تبدیل کنن، اصلاً ارزشی ندارن. این نکته رو در زندگی خیلی از کسانی که نگران اوضاع جامعه هستن میشه دید. اونها به نام مبارزه سیاسی و اجتماعی یا با اسم غم مردم به تدریج خودشون رو از یک زندگی سالم و زیبا محروم میکنن. روابطشون رو با خویشاوندان و دوستانشون تیره و تار میکنن و زندگیشون غرق در غم و اندوه میشه. من به نظرم میرسه که این کار واقعا درست نیست. ما در این حالی که غم انسانها رو میخوریم و به فکر انسانها هستیم و تلاش میکنیم وجودمون برای انسانها سودمند باشه، به هیچ وجه حق نداریم زندگی شخصی و خانوادگی خودمون رو به خطر بندازیم. نکته‌ای که عرض می‌کنم خیلی قابل تأمله، لطفاً دقت کنید. نظر من اینه که خدمت کردن به خلق باید باعث شادی و امید و آرامش بشه. اگر کسی به خلق خدمت می‌کنه و حالش بدتر میشه، غمگین‌تر میشه، در خودش بیشتر فرو میره، میشه حد زد که عقده‌های روحی و اختلالات روانی او بشه نقاب مبارزه سیاسی و اجتماعی زدن و شخص گمان میکنه که مجاهداتش ناشی از فضایل انسانی و اخلاقیشن، در حالی که اینجوری نیست. یک شخص فهیم و خدمتگزار کسیه که خدمت کردن به جامعه او رو امیدوار میکنه و نیرومند میسازه. اگر عکس این مسئله اتفاق بیفته، باید حتما در ریشه اینجور کارهایی در واقع تجدید نظر کرد. به همین منوال ممکنه کسی گمان کنه عاشق محیط زیسته و برای محیط زیست داره خدمت میکنه، اما دیدن آشغال‌ها و کثیفی‌های محیط زیست چنان او رو افسرده و پژمرده میکنن که او دیگه لذتی از زندگی نمیبره و نمیتونه به دامن طبیعت بره و حتی خانواده خودش رو هم محروم میکنه. اینجا هم به نظر من درست نیست. اگر کسی آگاهانه و به درستی در خدمت آرمان محیط زیست باشه، خدمت‌های او باید او رو پر انگیزه و پر انرژی کنند. درباره عبادت هم همینجوره و عرفان. عبادت و عرفان لزوماً باید شادی و حرکت و معنا بیارن. اگر کسی میره دنبال عبادت و دین و معنا ولی پژمرده و کسل و بیحال میشه یا بیقرار میشه به شدت، این باید بدونه که در واقع ریشه یه کار در جای دیگه است. بنابراین مهمه که ما بدونیم غم‌های والا شادی آورن، نشاط بخشن، حرکت آفرینن، معنا بخشن. نکته دوم اینه که ما سرچشمه غم‌های والا رو اختیار و انتخاب و فضیلت انسان دونستیم، ولی از مطالعه آثار عارفان میشه فهمید که به نظر اونها یه نوع دیگه از غم‌های والا وجود داره که اونا نه از انسان بلکه از خدا سرچشمه میگیرن و منظور از این نوع غم‌ها قبض‌های روحیه که خداوند برای عارفان و مؤمنان پیش میاره و به این ترتیب اونها رو تربیت میکنه. برای تحقیق درباره این موضوع میتونید به بحث قبض و بسط و خوف و رجا و انس و هیبت و جمع و تفرقه و وجد و وجود و تواجد در کتاب‌های عرفانی مثل علم معرفت تصوف صفحات 343 و 344، ترجمه رساله قشیریه صفحه 94 تا 97 و کشف المحجوب صفحات 548 تا 550 چاپ استاد عابدی مراجعه بکنید. این نوع غم‌ها رو من در ضمن غم‌های والا نمیارم، اینها رو در ضمن غم‌های اشتراب ناپذیر جا میدم، به خاطری که ما اینها رو برای خودمون پدید نمیاریم. از یک دیدگاه توحیدی خداوند اینها رو در این عالم گذاشته به قصد تربیت کردن انسان. و نکته سوم اینه که غم‌های والا معیار و ملاک انسانیت انسانند و بر اساس اونا میتونیم میزان فضیلتمندی و رشد روحی و اخلاق شخص رو ارزیابی کنیم. هرقدر بهره کسی از این غم‌ها و دغدغه‌های والا بیشتر باشه، بهره او از انسانیت و اخلاق و پیشرفت هم بیشتره. اینم نکته ای است که باید بهش توجه کرد. و نکته چهارم این که درباره کسانی مثل مولانا و حافظ ما باید به این مسئله توجه کنیم که وقتی اونها از غم صحبت میکنن، به هیچ وجه منظور اونها غم‌های بیهوده یا غم‌های اجتناب ناپذیر نیست. اونا درباره غم عشق و غم کمال صحبت می‌کنن. اینی که مولانا میگه در غم ما روزها بیگاه شد، داره اشاره می‌کنه به این نوع غم‌ها. یا در اون غزلی که معروفه که در پایان عمرش گفته، اونجا وقتی از غم خودش صحبت می‌کنه، به هیچ وجه از غم‌های بیهوده و سوزنده و ناپسند صحبت نمی‌کنه. تردیدی نیست که در عشق دغدغه ها و اضطراب های بزرگی وجود داره، ولی همه اینها، این درد و رنج ها بر آسوده خاطری و آرامش تویی از عشق ترجیح دارن. حافظ بزرگ و شیرین سخن هم همینجوره. به نظر او هم در عالم عشق غم ها به مبارکباد انسان میان و غم عشق مایه نشاط و شادمانیه. حافظ میگه تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. یا در جای دیگه میگه که روزگاری است که سودای بتان دین من است، غم این کار نشاط دل غمگین من است. یا مولانا میگه که ای که رویت چو گل و زلف تو چون شمشاد است، جانم آن لحظه که غمگین تو باشم شاد است. نقدهایی که نه نقد غم توست آن خاک است، غیر پیمودن باد هوس تو باد است. دوستان عزیزم، من بحثم رو به پایان میرسونم. در عرض چند دقیقه یک جمع‌بندی و نتیجه گیری میکنم. حالا که بحث ما درباره انواع مواجهه با غم‌ها و انواع غم‌ها و انواع درمان‌ها و رویکردها نسبت به غم‌ها به پایان رسیده، دوباره تکرار میکنم که گفتیم از نظر ما همه غم‌های ما از یک نوع نیستن و نمیشه با همه این غم‌ها به یک شیوه روبرو شد. ما باید مکانیسم‌هایی مثل گریز و ستیز رو کنار بگذاریم، مکانیسم پذیرش و تحلیل رو جایگزین بکنیم و با توجه به این مکانیسم پذیرش و تحلیل بیایم غم‌ها و رنج‌های خودمون رو بر اساس منشأشون، بر اساس متعلقشون و بر اساس آثار و نتایجشون طبقه بندی کنیم. غم‌هایی که حرکت آفرین، نشاط آور، امیدوار کننده و معنا بخشن و انسان رو به طرف دانایی و فضیلت و عبادت و خدمت سوق میدن، این غم‌ها متعالی و مبارکن و باید در دامن اونها بیاویزیم. و متقابلن هر غمی که کسالتبار و نومید کننده و تنبلی آفرین باشه، غم نامبارکیست و باید از اون غم در واقع خودمون رو رهایی ببخشیم. ما گفتیم که غم‌ها از حیث علل و متعلق‌ها و آثارشون به چهار گونه تقسیم میشن و هر کدوم از اینها باید با شیوه خاصی باشون برخورد بشه. اول غم‌های بیمارگونه بود که این غم‌ها دلایل روحی یا بدنی دارن و زندگی سالم و طبیعی شخص رو مختل میکنن. گفتیم این نوع غم‌ها رو باید با یاری گرفتن از متخصصان درمان کنیم، از دین و معنویت و عرفان هم به عنوان درمان مکمل بهره بگیریم. غم‌های طبیعی که لازمه ساختار این جهان یا لازمه ساختار وجودی انسان یا لازمه ساختار جامعه بودن، این نوع غم‌ها گریزی ازشون نیست، فلسفه عمیقی دارن، باید اونها رو بشناسیم، بپذیریم، فلسفهشون رو قبول کنیم و صبورانه اونها رو تحمل کنیم. غم‌های ناپسند که از رذیلت‌ها و سویه‌های پست وجود ما سرچشمه می‌گیرند، این نوع غم‌ها باعث تیرگی و آشفتگی و ناامیدی می‌شوند. باید اینها رو به طور کامل از بین ببریم و زندگیمون رو از اینها تهی کنیم. و چهارم، غم‌های والا که از انتخاب‌های آزادانه و آگاهانه ما سرچشمه می‌گیرند، از فضیلتمندی وجود ما سرچشمه می‌گیرند و باعث رشد و نشاط و پیشرفت میشن، امید و آرامش به ارمغان میارن. این نوع غم‌ها معیار انسانیت و رشد ما هستن و هرچه بهره ما از اینها بیشتر باشه، ما اخلاقی تر و شریف تریم. بنابراین باید با همه وجود خواهان این نوع غم‌ها باشیم و از خداوند بخوایم که نصیب ما کنه این نوع غم‌ها رو. آخرین نکته که بگم و بحث رو دیگه کامل ببندم، غم‌های ناشی از اختلالات روانی و شخصیتی خیلی کمن و در بین افراد واقعا نادر و خاصی دیده میشن. البته شرایط جامعه و شرایط دنیای معاصر روز به روز داره بر تعداد این افراد اضافه میکنه. اما خب خیلی از انسان‌ها هستن که این نوع غم‌ها رو تجربه نمی‌کنن. غم‌های والا که گفتیم ارزشمندن، باید اونها رو با همه وجود بخوایم و باعث شادی و امید و حرکت و معنا میشن. غم‌های در واقع اجتناب ناپذیر تعدادشون خیلی زیاد نیست. ما هر چند سال یه بار ممکنه عزیزی رو از دست بدیم، چند سال یه بار ممکنه یه بیماری سختی بگیریم. پیری به هر حال هست. ما اگر 80 سال زندگی بکنیم، 70 سالش رو میتونیم خوب زندگی کنیم. مثال میزنم، چند سالی از آخرش یا چند ماهی رو میتونیم در واقع از پیری رنج بکشیم، ولی به هر حال بخش اعظم عمر ما در پیری نمیگذره و غم‌های ناشی از زلزله و سیل و اینها هم زیاد نیستن. بنابراین یکی از مهمترین نتایج بحثی که من به شما تقدیم کردم اینه که من میتونم با اطمینان بگم بیش از 90 یا 95 درصد غم‌های زندگی ما غم‌های بیهوده و غم‌های سوزنده و غم‌های ناپسندن، یعنی غم‌هایی که خودمون اینها رو به وجود میاریم. اگر ما فضیلتمند بشیم، از خودخواهی و وابستگی خودمون رو نجات بدیم، تفرقه روانی نداشته باشیم، خردمندی رو جایگزین جهل بکنیم، من با اطمینان میگم غم‌های بیهوده و سوزنده و ناپسند از زندگی ما رخت برخواهند بست. این نوع غم‌ها که از زندگی ما برن بیرون، با ایمان میتونیم بگیم که زندگی سرتاپا به شادی تبدیل میشه. یعنی ما اگر خودمون برای خودمون غم و غصه درست نکنیم، میزان غم‌ها و رنج‌های دنیای بیرون انقدر زیبا نیست که زندگی ما رو در طوفانی از درد و رنج غرق بکنه. بنابراین ما اگر بتونیم تلاشمون رو متمرکز کنیم روی از بین بردن غم‌های بیهوده، میتونیم به جایی برسیم که زندگی یا همش یا بخش اعظمش به شادی و نشاط بگذره و ما وضعیت دائمیمون حالت سرور و شادمانی و لذت بردن از زندگی باشه. امیدوارم دوستان عزیزم از این بحث لذت برده باشن و این بحث یک کلیاتی درباره اندوه و غم و چگونگی روبرو شدن با اونها در اختیارشون قرار داده باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپارم. همراه با این دوتا فایل فهرستی از کتابهایی که میتونن در واقع کمک کنن تا روی این موضوع کار کنید به شما تقدیم میکنم. امیدوارم که یه بخشی از امسال رو یا سال آینده رو و بخشی از زندگیتون رو بذارید برای این موضوع مهم و از طریق شناختن انواع غم‌ها و ریشه یابی کردن اونها بتونید انشاءالله زندگی شادمانه‌تر و شیرین‌تری رو در پیش بگیرید. همه شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. امیدوارم در کنار عزیزانتون شادکام و سربلند و تندرست باشید.